در روز گذشته عرض شد که مسئله بلوغ با مسئله تکلیف فرق داره. البته حالا خب اون مسئله رو ما در اونجا مطرح کردیم و انشاءالله در این دو سه روزی که حالا تا ظاهرن تا چهارشنبه که اصلا بیشتر درس نیست، بعد تعطیل میشه، حالا ایه ها وضعیت ما هم مشخص نشده، اون هم در هم دو تا وقتی که اینجا هستیم راجع به این مسئله باز توضیحاتی میدیم و تمامش میکنیم. بلوغ عبارت هست همونطوری که عرض شد یک مسئله تکوینی است و یک مسئله تعبدی نیست. بلوغ یک حالت واقعی و یک تغییر و تبدل کیفی در خصوصیات اخلاقی و خصوصیات جسمی پسر و دختر که در تکوین و در جهات مختلف فیزیکی اونها این مسئله انجام میشه یا ترکیبات از میشود که اعضاء از میشود که تولید و نسل، تولید نسل این تغییر و تحولی پیدا میشه. این یک مسئله است که این رو ما باید مد نظر قرار بدیم و بعد مطلب دیگر مسئله تکلیفه که اون تکلیف رو هم همونطوری که عرض کردیم بسته به موارد تکلیف تعلق الزام و عدم تعلق الزام هم تفاوت پیدا میکنه. بناً علی هذا بلوغ عبارت هست یک قضیهی که پسر و دختر به سن نکاح برسن، یعنی به سنی که آمادگی برای نکاح در اونها وجود داره و به عبارت دیگر از طفولیت بیرون بیان و از طفولیت خارج بشن. مثلا فرض کنید که در آیاتی که خب ما در آیاتی داریم می فرماید که عرض کنم حضورتون که البته آیات رو عرض کردیم قبلا، حالا دوباره برش مرور میکنیم. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، که آیاتش صحبت شده، حالا دوباره برای این تفصیل بین بلوغ و تکلیف برای این مطلب رو عرض میکنم که یکی آیه است که در سوره نور آیه 59 که ایشون از خداوند در اینجا این آیه را ذکر میکنه، وقتی که اطفال برسن به سن احتلام. حلم یعنی احتلام، احتلام یعنی همون حالت از میشود که خروج، از میشود که خروج منی در خواب، این را حلم میگن، از میشود که میگن از غاص و احلام. این حلم یعنی اینا یه چیزایی است که در خواب اتفاق میفته، به درد بیداری نمیخوره، اینا مربوط به خوابه، یعنی خیلی وزانی نداره. پس و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، در اینجا فلیستأذنوا استیذان را مترتب بر بلوغ برای حلم در خداوند در قرآن ذکر کرده که احتلام عبارت است از همون از می شود که رسیدن به وقتی که آمادگی برای ازدواج وجود داره. خب بله دوم یکی هم آیه والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات که از می شود که در اینجام خداوند می فرماید در سه وقت باید اینها اذن بگیرند که همون آیه بعد از همینه. و سوم هم یه آیه وقت تلولیت ها ما حتی اذا بلغ و نکاهه که بلغ و نکاه بلوغ نکاه یعنی بلوغ به حدی که آمادگی برای ازدواج هست. بله و عرض کنم که این هم یک به اصطلاح مسئله است. البته خب بعضی ها آمدن اشد را به معنای بلوغ نکاح گرفتن که اونجا عرض کردیم که اشد در اینجا به معنای بلوغ نکاح نیست، بلکه یه مرتبه بالاتر از نکاح. در بعضی از موارد ممکن است مقارن ما بلوغ نکاح باشه مرحله اشد دیگر، و در بعضی موارد مرحله اشد بالاتره. در حساب اشد عبارت است از یک بلوغ عقلی است نه بلوغ نکاح. این عرض می شود که خب این اون چه که در آیات داریم، اما در روایات فرض بکنید که این روایات مختلف هست. در روایات هم مسئله به همین آمادگی و تهیه برای نکاح اطلاق بلوغ شده. یکی از اینها صحیحه علی ابن جعفر است، همونطور که قبلا گفتیم ان اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن الیتم متى ينقطع یتمه قال اذا احتلم وعرف الاخذ والعطاء، که این احتلام را از می شود که حضرت به معنای از می شود که خروج از یوت جنبه از می شود که حالا بسته به موارد داره، ولی در بعض موارد اشد فقط به احتلام نیست بلکه برای بعد از احتلام، یا در بعضی از موارد قبل از احتلام اشد هست که در قضیه یوسف اینطور بود. و ان احتلم ولم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه، که در اینجا خب مربوط به مسئله مالی هست و ولی به واسطه احتلام از یوت خارج میشه. این هم یک روایت. روایت دیگر از امام صادق از رسول خدا، از آبا از رسول خدا که میفرماید که یا علی لا یتم الا بعد الاحتلام. در اینجا هم خب حضرت خروج از طفولیت را و از یتم را به واسطه احتلام میدانند. علی ای حال آنچه که از روایات به دست میاد این است که بلوغ عبارت است از تغییر، از حالت تغییر و تبدلی که در پسر و دختر پیدا می شود به خاطر خروج از طفولیت به مرتبه دیگر. از مرتبه طفولیت به مرتبه دیگر اینها تحول پیدا می کنند. این عبارت است از بلوغ، درست شد؟ و این گرچه در بعضی از روایات به انباط شعر و اینها آمده یا بس اینها، ولی مسئله در همون روایات جنبه اماریت داره و این احتلام یا قمص که در اون از می شود که دختران مورد از می شود که اشاره واقع شده، این دو اماره برای این دو جنبه تحول واقعی برای خروج از طفولیته. یعنی وقتی که یک بچه محتلم بشه یعنی دیگه آمادگی برای ازدواج پیدا کرده، یا اینکه یک دختری وقتی تمس بشه یعنی آمادگی برای نطفه و اینها طبعا پیدا کرده. این تمس، این یک مسئله که از بلوغ به معنای اینه. ولی اینکه حالا فرض بکنی که حالا صرف نظر از روایات، فرض بکنی که حالا مو در آمده باشه، فرض بکنی که یا اینکه سنش به 9 سال و 10 سال یا 13 سال برسه در دختر یا در پسر، این حرفا صرف سن به این حد رسیدن را بلوغ نمیگن. حالا سنش فرض کنید که 60 سال هم بشه، سن عبارت هست مرور زمان بر یک ماده، این عبارت هست از سن. حالا این مرور زمان 13 سال باشه یا 20 سال باشه یا 45 سال باشه، مرور زمان تا یک تغییر و تحولی پیدا نشه در او، این چه تأثیری داره در تبدل حال و تبدل کیفیت؟ پس این سن رو که حالا در روایات مطرح کردن، این سن عبارت از چیه؟ عنوان مشیره که حالا در این سن عرض میکنی. اون چه که مطرح هست در اینجا در این مسئله، اون چه که مطرح هست عبارت است از تغییر و تحول یک امر تکوینی، و سن که امر تکوینی نیست، سن امر اعتباریه. حالا شما بگید 13 سال بر این گذشته یا اینکه بگید 35 سال بر این گذشته، 35 سال گذشتن و 13 سال گذشتن، این امر اعتباری است. باید ما ببینیم که این الان این شخصی که الان این بچه‌ای که الان ما می‌خوایم اطلاق بلوغ برش بکنیم چه تغییر و تحولی درش پیدا شده تا اینکه شما می‌خوای بگی بالغ. این چی شده که شما به اینکه حالا 13 سال برش گذشته شما بالغ میگی؟ 13 سال یعنی 13 دور از می شود که سنه فرض کنید که دوران عرض بین شمس دیگه و دور شمس دیگه 13 سال گذشته. حالا بنده میگم فرض کنید که 13 سال شمسی یا 14 سال قمری 10 سال میلادی، این چه اثری داره در این قضیه؟ پس معلوم میشه اصلا به طور کلی اولاً بلا اول ما سال را میزان برای بلوغ در پسر و دختر بدانیم، این یه امر لغوی است. یعنی اصلا کاری به روایات ما نداریم. اصل قضیه اینه که این یک امر لغوی است، این یک امر بیخود و بدونه از میشود که ملاک منطقی هست که شما بیایید از کنم حضورتون که یک سالی را میزان برای بلوغ از می شود که افراد شما قرار بدید. این یک مسئله. مسئله دیگر این که حالا شما انباط را بیایید قضیه قرار انباط شعر این میزان برای بلوغ باشه. انباط هم مسئله این نیست. ما خیلی از موارد را مشاهده میکنیم برای اینکه پسران در 10 سالگی اینا دارای انباط میشن، دختر 10 سالگی تازه دختر دیرتر از پسر انباط پیدا میکنه. تو همین کتاب که الان برای جلوی من هست یه آماری را نشون داد. این کتاب کتاب خوبی است که راجع به بلوغ اگر رفقا بخونن. من نخوندم، من همین از میشود که آقای چیز برای من آورد، آقای نوری. من وقتی که مطالب و دیشب یادداشت کردم بیارم صبح این نگاه کردم دیدم که اتفاقا مقالات خوبی هم این تو هست. یه مقاله‌ای است که خیلی نزدیکه به اصطلاح، البته نزدیکه ولی مطالب باز فرق میکنه. افراد فاضلی هم این تو مقاله دادن. اسم کتاب از کنم که بلوغ دخترانه و رساله های مختلفی در اینجا ایشون در اینجا آوردن. که حالا ما که اصطلاح نظرمون رو به این حد میرسونیم دیگه بقیه مطالب مطالب متفرقی است که مفیدم هست. یعنی فرض کنید که آمارهایی رو ارائه دادن یه مطالبی که همه تایید به اصطلاح مسائلی که مطرح شده میکنه. اصلا آمارشون در اینجا میده که حتی پسر زودتر از دختر انباط شعر پیدا میکنه. درصد نشون میده پسر این درصد، دختر درصدش کمتر، 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی، از 13 به بعد جاشون عوض میکنن با هم. یعنی از 13 سال به بعد انباط در دختر بیشتر از انباط در پسر میشه و اون 13 سالگی به عدد میشود که در 13 سالگی درصد دخترها میرن بالا، در 15 سالگی دیگه به حد کامل میرسن. یعنی هم پسر و دختر هر دو اینن، یه با یه درصد اختلاف، اون دختر 100 درصد پسر میگه 99. این مسئله اگر مسئله انباطه که مسئله انباط هم که دلیل نمیتونه باشه برای بلوغ. فرض بکنید که این 10 سالگی انباط خو یه مو در بیاد، خب مو در بیاد این چه تلازمی بین انباط و بین تعلق تکلیفه؟ خنده داره. فرض کنید که مو یکی آره بچه مو درش دراد، یکی بهتون کمتر درده. اینم همینطور. پس بنابراین همونطوری که در روایات هم جنبه انباط جنبه اماری آمده، به عنوان اماریت آمده که روایات هم خب حالا در این زمینه هست که روایاتش هم عرض میکنه. فقط میمونه قضیه قضیه چی؟ قضیه احتلام. در قضیه احتلام این یه مسئله، مسئله ایست که قابل توجهه. یعنی مسئله احتلام وقتی که میگن محتلم شد و همراه با احتلام خصوصیات اینم فرق میکنه، صداش تغییر پیدا میکنه، حالاتش تغییر پیدا میکنه، احساس زوجیت براش پیدا میشه، احساس نکاح برات پیدا میشه، دیگه از مرحله طفولیت خودشو بیرون میاره. اینو میتونیم بگیم، یعنی اینو میتونیم به عنوان یک اصل عقلایی بگیم که جنبه احتلام و جنبه طمس این میتواند چی باشه؟ برای بلوغ، برای رسیدن به این بلوغ. اصلا ما کاری فعلا به شرع نداریم ما که در روایات چی آمده، نه ما اصلا از نظر خارجی فرض میکنیم اصلا ما اصلا مسلمان نیستیم، ما فرض کنیم که اصلا دین نداریم، ولی ما میخوام از نظر مسائل اجتماعی بررسی کنیم که توی جامعه دختر در چه سالی باید ازدواج کنه، پسر در چه سالی. خب سال چیه؟ سال سال احترام دیگه. وقتی که پسر محتلم میشه، اولین حرکت او به سمت میل به زوجیت و نکاح درش چیه؟ پیدا میشه. در چه در مثلا سابقه بر این هم ممکنه حالاتی داشته باشه و خصوصیاتی، ولی اون حاله از میشود که جد این بعد از احترام برای و پسر پیدا میشه و همینطور آمادگی دختر برای ازدواج اون هم در حال تمسه. قبل از تمس اصلا آمادگی جسمانی برای این مسئله نیست. این میشه یک جنبه عقلایی و جنبه خارجی و جنبه اجتماعی به خود بگیریم. حالا میایم سراغ روایات، ببینیم روایات در این زمینه برای ما چه مطلبی را بیان میکنن. با توجه به اختلافی را که ما در روایات میبینیم، در یه روایت در فرض کنید که 9 سال رو شمرده، در یک روایت 13 سال و 14 سال رو شمرده، در یک روایت برای پسر 13 سال و اینها، در یک روایت 15 سال تمام، با توجه به این روایت اصلا این روایت به عنوان یک عنوان موضوعی و الاستقلال که حدی را برای بلوغ بیان میکنه دیگه از اعتبار چیه میفته. در هر جا که ما دیدیم در روایات اختلاف وجود داره در این گونه موارد، قطعا ما باید بدانیم که در اینجا عنوان مشیر در اینجا لحاظ شده و جنبه غالبیت در اینجا مد نظر قرار گرفته. فرض بکنید که خب خیلی از موارد هست، در مورد منباب مثال صلات مسافر، در یه روایت میگه که فرض بکنید که وقتی که صدای اذان رو نشنوید حد تلفظ اونجاست، در یه روایت میگه وقتی دیوارهای شهر رو نبین. خب وقتی که شما ملاحظه میکنید قطعا این روایت یک مسافت بعیدتری رو میخواد تا اینکه تا روایت اول. دیوار شهر رو شما نبینی، شاید از 3 فرسخی یا 4 فرسخی هم شما دیوارهای شهر رو قشنگ ببینید، ولی صدای اذان از دیگر 2 کیلومتری نمیشنوی. پس معلوم میشه باید اون روایتی را که داله بر این است که دیوار شهر را ببینید، منظور به طور وضوح و به طور خیلی روشن و مبین و مشخصه که دیگه از 1-2 کیلومتری انسان اون دیوار را نمیتونه ببینه، یعنی کاملا اون درزهای بین دیوار را، بین میشود که اون آجرها را، اون رنگ خود اونها را، این به طور این از اینجا ما کشف میکنیم که منظور روایت از رؤیت جدران عبارت از رؤیت واضح است، نه یه رؤیتی که صرف تشخیص بین جدران و بین اشجار فرض کنید که باشه. اون انسان از 4 فرسخ هم میتونه تشخیص بده. بعضی از تهران در میومدن، یه مقداری اومدن بیرون، فرض کنید که چیزهای خیلی کرج هم میدیدن، که حالا مثلا خیلی از این کجای قمه، از این همین مسافتی که میره تا تهران، از وسطای راه پیداست خیابون چیزای تهران و این خیلی این بعضی‌ها چشمشون قوی بود میگفتن که ما اصلا تهران رو می‌دیدیم. البته حالا به طور وضوح نه، ولی خب قابل مشخص بود. خب این منظور در اینجا نیست، منظور عنوان مشیر در اینجا هست حضرتان. یا اینکه فرض کنید که منباب مثال در یه بعضی روایات استزلال برای حاجی، فرض کنید که خب حرام اشکال داره، خب استزلال که در روایت هست یعنی حاجی خودش رو در تحت ذل در بیاره. حالا اگه فرض کنید که این مشخصه، به این است که منظور حضرت در اینجا نیستش که حتی در شبم که شب تاریک است و ذلی در اونجا وجود نداره، باز حجاج در حال احرام بایستی که حاج در حال احرام و معتمر بایستی که در تحت ذل خودش قرار بگیره. اینو استزلال دیگه نمیگن. یعنی وقتی که شما فرض بکنید که در یه ماشین سرپوشیده نشستید، در شب حرکت بکنید، میگن شما مستزل هستید، زل به خود گرفتید، مستزل من الشمس، او مستزل من السما. مستزل من السما که معنا نداره، مستزل من الشمس دیگه. خب این در اینجا خود نفس این قضیه، ولی اون که لیل در اینجا نیست، اما از اینجا اگر یه وقت میگفت حتی فی اللیل، خب این مشخصه بر این است که المستزل حتی من از سما او من القمر، من ذو القمر و امثال ذلك. ولی چون در روایات ذل به عنوان لیل نیست، این جنبه استزلال حکایت از این نمی کنه که شما تو شبم بایستی که فرض بکنید که به آسمون، مگر اینکه جهت دیگری باشه که اصلا حاجی فرض کنید که در حال احرام باید اصلا سرش بینه و بین السما حاجب و راده نشه، چون اونو ما از روایات نمیفهمیم. حالا یه کسی بیاد از باطن و این حرفا مطلب رو استفاده بکنه، ما نمیدونیم. ما اون چیزی که از روایات میدونیم متفاهم عرفی استزلال و استکل مستزل من الشمس، استزلال از شمسه، اما اضافه بر اون نیست. و دلیلش بر این است که در منزل استثناء شده. در منزل شما میتونید زیر سقف باشید، فرض کنید که در یه جا پیاده میشید زیر سقف باشید، منزله. این حرکت باید حرکتی باشه. پس بنابراین از اینجا انسان استفاده میکنه که متفاهم عرفی در اینجا میتواند دخیل در تبیین معنای روایت باشه. یا فرض کنید که در مورد صلات جماعت هم عرض کردم، در مورد صلات جماعت هم میگن که یرا الامام او یرا من یرا الامام. این منظور در اینجا این نیستش که حتما امام رو ببینه، منظور در اینجا این است که اون اتصال چی باشه، برقرار باشه، ولی اون که چند تا واسطه هم در اونجا بخوره. درست شد؟ پس این معنا معنای چیه؟ متفاهم عرفی هست در اینجا. حالا صحبت در این است که با توجه به این روایاتی که الان در اینجا آمده، در یه جا 13 سال و 14 سال، در یه جا 9 سال، در یه جا 15 سال برای پسر و این حرفا، این در اینجا اهل تسنن که اصلا میگن 15 سال کمتر، نه دختر و نه پسر، هیچ کدوم اینها چیز نیستن، از میشود که بالغ نمیشن. خب ما در اینجا چه میگیم؟ ما در اینجا میگیم که روایاتی که آمده سن را مطرح کرده، اصلا این روایت سن در اینجا حجیت نداره. سن در اینجا به عنوان چیز هیچ جنبه عقلایی نداره طرحش، که فرض کنی که امام علیه السلام بگه چون 9 سال از این گذشته بعد این بالغ بشه، 9 سال گذشته و هیچ تغییر و تحولی درش پیدا نشه. زمان یه امر چیه؟ زمان یه امر اعتباری است. امام هم نمیتونه این رو الان در اینجا برای ما به یک امر مشخص بیان کنه. امام یه امر اعتباری که نمیتونه دلیل برای بلوغ قرار بده. باید یه امر واقعی باشه، یه امر خارجی باشه. اگرم قرار بده ما باید به دنبال محمل و توجیه بگردیم که چرا امام علیه السلام این کاری کرده. خب در اینجا ما متوجه این قضیه میشیم که منظوره، پس منظور از روایات در اینجا منظور مسئله چیه؟ مسئله تمس. در مسئله تمس است که اون عرض میشود که آمادگی برای تغییر و تحول در دختر پیدا میشه و میتواند که نطفه در اون برای اون منعقد بشه، و همینطور برای پسر حلم و احتلام است که دال بر این است که اون تغییر و تحول خروج از طفولیت به مرتبه رجولیت برای او در اینجا چه پیدا شده. این است. حالا در اینجا حضرت بر طبق موارد زمان و اختلافات، حضرت ما می‌بینیم روایات هم مختلفه. در بعضی از موارد خب مثلا 9 سالگی چه خروج از یتمه، اون تمس پیدا میشه، برای بعضی ها 10 سالگی، برای بعضی ها 12 سالگی، ولی دیگه اغلب اون چرا که خود ما بررسی کردیم و میبینیم، میگیم دیگه از 13 سال به تأخیر نمیفته، خیلی به نادر اتفاق میفته. اینها رو شما باید بدونید دیگه، با شما باید به ما یاد بدید. درسته که 13 و 14 سالگی دیگه اینها تمس دیگه برای اینها دیگه یک مرتبه غالبیت دیگه پیدا میکنه، یک مرتبه عرض کنم که دیگه، و الا بالاتر از 14 سالگی اینها دیده شده که دخترها تمس نشدن. بنده خودم سراغ دارم، میشناسم، عد میشود که عیال بعضی از همین رفقا را، دوستانم را میدونم که شون حتی 15 سال و 16 سالش هم شده بودم تمس نشده بود. حالا موانعی وجود داره که خب نمیشه، بالاخره از لحاظ فیزیکی و از لحاظ سیستم بدنی لابد خصوصیاتی هست که یک موانعی وجوده، و در بعضی از موارد هم خب اطباء کمک میکنن و این اون عادت و اون ایام برای اونها دیگه خب به اصطلاح چیز میشه. ولی دیگه در سن 13 و 14 سالگی ما میبینیم که این طبق اون چرا که خودمونم مشاهده میکنی و مراجع از میشود که آماری برای ما خبر میدن، دیگه در این سنینه که اغلب و اینها پیدا میشه. لذا ما میبینیم در روایات 13 و 14 هم برای همین اساس آوردن، گرچه ممکن از 9 سالگی هم بعضی ها بشن، یه درصدی هم اتفاقا هست که در 9 سالگی هم این تمس انجام میشه. فعلا هازا، مسئله ما در بلوغ عبارت است از همان وقتی که این تغییر در دختر پیدا بشه و اون از کنم حضورتون که تغییر در پسر پیدا بشه که در پسر معمولا 15 سال تمامه به طور غالبی، حالا ممکنه 14 سالگی هم باشه، حتی 13 سالگی هم دیده شده که احتلام براشون پیدا شده در مناطق مختلف حاره، مناطق بارده، اینها براشون اتفاق میفته. و این از اینجاست که ما این اختلاف در روایات و علتش رو پی میبریم که چرا در روایات مختلفه. در یعنی از نقطه نظر عرض کنم حضورتون که عرفی، ما میبینیم مبنای شارع بر از میشود که اطلاق بلوغ، بر از میشود که پسرها، از میشود که و دخترها با مبنای او فرقی نمیکنه. و روایتی که صحیح ابن علی ابن جعفر و امثال زالکین است، اینا آمدن میگن که در شرع مبنا چیه؟ امام علیه السلام در شرع مبنا رو بیان میکنه که مبنای شرع در برای بلوغ همون مبنای عرفه. چطور در عرف اگر که دختر طمس بشه میگن این دیگه آمادگی برای ازدواج داره؟ یا اینکه وقت بر همین اساس لذا میگن ازدواج قبل از طمس حرامه، دخول قبل از طمس حرام است برای از می شود که برای دختر، باید تمس بشه، یعنی آمادگی برای ازدواج پیدا بشه. ولی برای پسر نه، پسر که مشکلی نداره. حالا پسر فرض بکنید که حالا قبل از احتلام هم باشه اشکال نداره، یعنی حالا برای دختر ممکنه یه مانعی از می شود که پیش بیاد، حالا برای این که مشکل نیست. ولی در هر صورت تغییر و تبدل این برای اینها در همین چی؟ در همین ایام احتلام و در ایام تمسه. همین هم شاعر اومده بیان کرده، لذا گفته که برای پسر 15 سال تمام است الا اینکه قبل از این احتلام پیدا بکنه، برای دختر 13 یا 14 سال است الا اینکه قبل از این چی؟ تمس بشه. این معنای این است که ملاک تمسه برای دختر و احتلام است برای چی؟ برای پسر در هنگام بلوغ. بعد حالا این وقتی که ملاک اینطوره، ما متوجه میشیم که سنی را که در روایات بیان شده سن نیست که با این ایام منطبقه، یعنی سن 13 سالگی برای دختر. لذا در بعضی موارد 13 و 14 رو برای پسر و دختر یکی میشمارن، یعنی یه اندازه است، یعنی بین دختر و پسر فرقی نیست. روایت از میشود که 13 سال، خب این با دلالت بر همین حد مسئله میکنه دیگه که بله نه، یه وقتی من پیش آمده اما ظهور و بروز خارجی نداره، بازم اون تمسه. بله تمسه، مثلا در موثقه عمار ساباتی بسیار این مسئله را حل میکنه که میفرماد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغلام متى يجب علیه الصلاه، قال اذا اتى علیه ثلاث عشر سنه فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب علیه الصلاه و جرى علیه القدم. یعنی میزان احتلامه، منتها در 13 سالگی فرض کنید، یعنی 13 سال تمام بشه وارد 14 باشه، دیگه در این سنین احتلام معمولا پیدا میشه. و ما در اینجا میفهمیم که میزان احتلامه. حضرت میفهمند ان احتلم قبل از ذلک فقط وجبه، یعنی معیار احتلامه و نیازی نیستش که ما بگیم که آیا در 13 سال تمام شدن وارد 14 شدن آیا محتل میشه یا نمیشه. در خیلی موارد میشه دیگه، 15 سال دیگه این کامله، اون دیگه همه این هست. بعد ول جاریت و مثل ذلک، حضرت میگن جایی هم همینه، فرقی بین دختر و پسر اصلا وجود نداره. این عطا علیه ثلاث عشر سنه او حاضر قبل از ولی فقط جاره سنه جاره قدم، یعنی پسرم در دخترم در 13 سالگی حیض میشه و تمس پیدا میکنه. حالا اگر قبل از این هم شد باز چیه؟ باز به مرحله بلوغ رسیده. پس بنابراین بین دختر و این نزه اصلا فرقی نیست. میزان چیه؟ میزانه از کنم حضورتون که احتلامه. فعلا هازا از کنم که، یا اون روایت دیگه که مثل سعید علی ابن جعفر ازا راحق الحلومه که اونم اینو بیان میکنه، سعید عبدالله ابن سنانه عیاد علیه السلام ازا بلغ از می شود که اشد دهو که می فرمد سلات عشد سنه و دخل فی عربت عشد، یعنی 13 سال تمام بشه و داخل در 14 سال بشه وجب علیه ما وجب علی المحتلمین، یعنی خب در اینجا دیگه در همون ایام احتلام در اینجا هست. احتلم عملم یحتلم، این دیگه در اینجا یعنی 14 سال بشه، یعنی همون وقت احتلام بشه، حالا اتفاقا هم احتلام نشه، اون مشکل در اینجا پیش نمیاد. و کتب علیه سیئات و کتب علیه کذا و جاز له. یا اینکه در خبر عبدالله بن سنان از عبدالله بن سنان دیگر است، اذا بلغ الغلام و صلات اسنه کتب رواز حسنه و کتب علیه سیئه و عوقب و عد می شود که این عوقب. و در جاریه می فهمد اذا بلغ تسع سنین فکذالک، بعد حضرت اینو انتهاش می فهمد و ذالکه چرا تسع سنین، انها تهیز لتسع سنین، یعنی علت در اینجا آورده حضرت. پس بنابراین این علتی که در اینجا میاره اون علت در اینجا مورد لحاظه، نه تسع سنینی که حضرت می فرمد و نه ثلاثه عشر سنینی که در اونجا نسبت به از می شود که پسر در اونجا می فرماید. علت برای از می شود که بلوغ از می شود که حیض است و علت برای که احتلام، این ملاکه. پس ما از روایات این را می فهمیم اون چه که ملاک برای بلوغ است عبارت است از طمس، و اون چه که ملاک برای بلوغ است عبارت است از چی؟ از احتلام برای اون از می شود که پسران. خب این مسئله هم از آیات هم از روایات بیان شد. پس ملاک نه 9 سال است، نه ملاک 13 سال است، و نه ملاک 15 سال است، و نه ملاک 20 ساله، و نه 100 سال. ملاک اصلا زمان نیست، ملاک زمان نیست، اون چه که ملاک است تمس است و اون چه که ملاک است احتلام است، این مسئله است. و آنچه که در روایات به عنوان 13 سال و 15 سال در بعضیا و 9 سال هست، تمام اینها عنوان مشیره، یعنی حضرت میخواد اینو بفهمد که چون در این سنین، حالا بعضیا در 9 سال میشن، بعضیا در 13 سال میشن، بعضیا در 15 سال میشن، چون در این سنین بلوغ انجام میگیرد، از این باب امام فرموده 9 سال 9 سنین، چون دیگه در سن 13 سال دیگه قطعاً 13 سال تمام بشه، در 14 سال دختر طمس می شود، لذا امام طمس را دیگه برای دختر بیش از 14 ذکر نکرده. ولی برای پسر روایات 15 هم داریم. اینی که برای پسر روایات 15 داریم به خاطر این است که بلوغ در 15 سال هم احتمالش زیاده، که در خیلی افراد هستن که از در مناطق مختلفه با اتمام 15 سنوات است که اون احتلام پیدا میشه. ولی برای دختر اون چرا که آمار نشون میده و اون چرا که تحقیقات نشون میده، دیگه 13 سال تمام شدن وارد 14 سال دیگه تقریبا میتونیم بگیم 100%، این یا اگر 100% ندیم دیگه 90% دیگه در اینجا چیه؟ این مسئله حیض در اینجا انجام میشه. پس بناءً علی هذا ملاک ما برای بلوغ عبارت است از حیض و عبارت است از احتلام شد. این اون چرا که ما از روایات چیه استفاده میکنیم. این یه مطلب، البته باز نسبت به این قضیه باز فردا عرض میکنم، این یه مطلب که بلوغ عبارت است از طمس و عبارت است از احتلام، این یه مطلب. حالا آیا بر بلوغ تکلیف تعلق میگیرد و چنو اون مطلب اون آخر؟ آیا بر این که حالا یه زن یه دختر حیض شد آیا برش تکلیف تعلق میگیرد و آیا باید اجرای حدود بشود و آیا باید به او اعطاء اموال بشود بر اقسام؟ اون یه مطلب دیگری است. ما میخوام ببینیم این دو قضیه با هم دیگه چی تفاوت داره. قضیه بلوغ یه مطلب تکوینی است، قضیه تکلیف یک مطلب اعتباری است. اون قضیه تکوینی باید عد می شود که مشخص بشه، مسائل اعتباری مترتب بر مسائل تکوینی باید چی باشه، اون حدودش باید مشخص بشه. ما فعلا اومدیم قضیه تکوینی رو اومدیم درست کنیم که در قضیه تکوینی بلوغ عبارت است از احتلام و از کنم حضورتون که اونم عبارت از چیه؟ اونم عبارت است از طمس. این قضیه قضیه بلوغه. حالا ختمه مطالب شد. میدونم، میگم این حرکت فیزیکی چیزی نیست. نه این انباط یه مسئله مثل این که حالا فرض بکنید که یکی حالا چاق میشه در یه 13 سالگی لاغر میشه، نمیدونم، اینها دلیل نمیشه انباط. البته البته مسئله شرع عرض کردم باز یه مسئله تکوینیه، باز مثل زمان نیست، ولی این انبات شک چه عرض می شود که تأثیری در یه کسی، حالا فرض کنید که دوتا مو اینجاش در آمده و سه تا اونجا در آمده، آیا این دیگه مسئلهش تمامه؟ این که دیگه میگن دیگه بچه های کوچیک هم مو در میره. شما خودتون رو لحاظ کنید، شما خودتون الان دارید، شما خودتون رو لحاظ کنید، یادتون میاد یا نمیاد در 13-14 سالگیتون رو لحاظ کنید ببینید چه حالی داشتین از نظر مشاعرتون و از نظر افکارتون و از نظر خصوصیاتتون چه حالی داشتین. احساس بچگی میکنید دیگه، یعنی 13-14 سال بچه هست دیگه، هنوز چیز نشده دیگه، در نیامده دیگه، هنوز خروج از طفولیت نه. بله نه بله میآورد ها. چون تهران رفته لابد بله. بله دیگه نسبت به چه مسائلی؟